12 نیم شب در تهران ویژه برنامه انتخابات 92 را از رادیو فردا می شنوید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رأی بدن.
میگن رأی بدیم یا رأی ندیم؟
ما رأی میدیم،
رأی نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام میکنیم به شما. شما شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید برای 11 انتخابات ریاست جمهوری در ایران. این برنامه از ساعت‌ها پیش شروع شده و همچنان ادامه داره. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود در برنامه‌ای که اختصاص داره به اون چه که در این ساعت در حوزه‌های رأی‌گیری اتفاق افتاد و حالا شمارش آرا در این حوزه‌ها شروع شده. در این برنامه میتونید آخرین خبرهای انتخابات رو پیگیری کنید و همینطور میتونید با تحلیلگرهای سیاسی ما، مهمانان ما همراه بشید و نظرات اونها رو بشنوید. در ضمن شما در این برنامه جایگاه ویژه دارید. شماره تلفن پیامگیر ما مثل همیشه 2042-02-21-12-21-12 هست. چه رأی دادید و پای صندوق رأی رفتید؟ چه رأی ندادید و انتخابات رو به هر دلیلی تحریم کردید؟ جای شما اینجاست در ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا. بریم سراغ خبرها و در رأس خبرها خبرهای مربوط به انتخابات با بهروز کارونی. سلام بر تو.
سلام مجدد آزاده عزیز و همدوش شنوندگان گرامی. وزارت کشور پس از چند بار تمدید زمان رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که مهلت زمان اخذ رأی در سراسر ایران در ساعت 11 شب به وقت ایران به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیشتر ستاد انتخابات استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که زمان اخذ رأی در همه شعب این استان که تا ساعت 11 شب تمدید شده بود دیگر تمدید نخواهد شد. بر اساس این اطلاعیه، مسئولان شعب اخذ رأی موظف شدند که در ساعت 11 شب در به شعبه را ببندند، اما تا آخرین نفری که در داخل شعبه حضور دارد رأی را اخذ کنند. در این میان ستاد انتخاباتی حسن روحانی، نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان، از وزارت کشور خواسته بود مدت زمان اخذ رأی را تا ساعت 12 شب تمدید کند. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت تا ساعت 12 شب هیچ تخلف انتخاباتی گزارش نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سولت مرتضوی درباره اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت پس از اتمام زمان انتخابات به محض شمارش آرا اطلاعات مربوط به نتایج رأی‌گیری اعلام خواهد شد. مهلت رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا ساعت 11 شب به وقت ایران تمام شد. نامزد نمایندگان 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه مشترکی از مردم به ویژه هواداران خود خواستند که از هر گونه اجتماع با هر انگیزه‌ای غیر از حضور در انتخابات پرهیز کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این بیانیه با اشاره به اینکه افرادی شایعاتی را در خصوص فراخوان اجتماع و برگزاری جشن پیروزی یا پیشنهاد راه‌های غیر معمول موسوم به صیانت از آرا تعویض کردند، از مردم خواسته شده است به این شایعات توجه نکنند. نمایندگان این 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری از مردم خواستند فقط به اطلاعیه‌های رسمی مراجع قانونی توجه کنند. مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رسانه‌های ایران خواست در صورت در اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری فقط به مرجع رسمی یعنی بیانیه‌های وزارت کشور استناد کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پدرام پاکاین گفت انتظار مردم و مسئولان از رسانه‌ها رعایت قانون است. او هشدار داد چنانچه تخلفی در رسانه‌ها دیده شود از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با آنها استفاده خواهد شد. این مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیح بیشتری در این مورد نداد. قائم مقام تلویزیون دولتی ایران روز جمعه گفت در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شود، این رسانه آماده برگزاری مناظره تلویزیونی خواهد بود. به نوشته سایت خبر آنلاین، محمود اشتری اشاره کرد که تلویزیون پیشبینی لازم را برای برگزاری مناظره در دور دوم انتخابات کرده است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نامزدهای انتخابات در 3 دور مناظره تلویزیونی شرکت کرده بودند. فرمانده نیروی انتظامی روز جمعه اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا همراه با نظم و آرامش و در امنیت کامل برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم گفت هیچ مورد نگران کننده گزارش نشده است. او همچنین درباره امنیت مرزهای ایران و تشدید اقدامات امنیتی در نقاط صفر مرزی گفت از یک هفته قبل اقدامات امنیتی در مرزها تشدید شده ولی مرزها بسته نیستند و تنها با تصمیم مسئولان محلی قرار شد روز جمعه مسافرت زمینی به عراق انجام شود. و استاندار تهران روز جمعه اعتراض‌های نمایندگان برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را وارد ندانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان محسن رضایی و حسن روحانی با مراجعه به فرمانداری تهران از روند صدور کارت نمایندگان ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری در شهر تهران انتقاد کرده بودند. آزاده جان،
متشکرم. به روز کارونی خبرهای تازه رو برای ما میخوند، از جمله خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری که مهلت رأی‌گیری به پایان رسید اما شمارش آرا شروع شده. مراد ویسی که تا این لحظه این اخبار رو پیگیری کرده در حال حاضر در استودیو با ما هستش. آقای ویسی، سهام نیوز به نقل از ستاد آقای روحانی گفته که تقاضای تمدید تا ساعت 12 شب رو داشته. برای چی؟
ظاهرا ستاد آقای روحانی پیش بینیش این بوده، خب مردم استقبال دارن میکنن از رأی دادن در ساعات آخر و اگر ممکن باشه وزارت کشور تمدید بکنه، که ظاهرا این اتفاق نیفتاده.
یعنی ساعت 11 آخرین مهلتی بود که به هر حال میتونستن رأی بدن. قالیباف که پیامی داد،
چند نکته در پیامش بود. اول تشکر کرد از ملت و گفت اون حماسه سیاسی که مد نظر رهبری بوده محقق شده و گفت پشتوانه محکمی میشه برای نظام به گفته آقای قالیباف، و خودش هم از اونچه که شور و شعور مردم اسم برده گفته باید سر تعظیم فرود بیاریم در مقابل این حرکت.
بله، یه سری هم بزنیم به وزارت کشور. یه سری اخبار غیر رسمی از خبرنگارانی منتشر شده که توی وزارت کشور هستن، گفتن که شمارش آرا در کل کشور شروع شده. آره،
خبرنگار روزنامه‌ها خب در ستاد انتخابات وزارت کشور هستن، اخبار با عدد و رقم میگن، چون اخبار عدد و رقم رسمی نیست ما نمیتونیم اعلام کنیم، ولی در
پی اخبار با عدد و رقم،
عدد و رقم دادن از اینی که وضعیت رأی‌آوری نامزدها چطوریه، هر نامزد چند میلیون رأی آورده، چون رسمی نیست و وزارت کشور اعلام نکرده ما هم نمیتونیم بگیم، ولی شنونده ها میتونن برن در فیسبوک این خبرها رو جست و گریخته هست ببینن، ولی خب غیر رسمیه و شنیده هاست. خبرهایی هم که از روستاها میاد به اسم روستا دقیقا میگن در روستان فلان فلان روستا اینقدر رای بوده. طبیعی هست که روستاها سریعتر کوچکترن، سریعتر شمارش میشن، ولی همطور که گفتم هنوز عدد رسمی اعلام نشده.
بعضی تو روستاها هم زودتر نتایج اعلام میشه، بعضی از شهرهای کوچیک هم گویا تو این لحظه نتایج اولیه‌شون اعلام کردن.
آره، نکته در این هست که در اون روستاها اختیار تمدید انتخابات با استاندار نه با وزیر کشور، و معمولا چون در روستا هم دیگه همه مردم میرن سری رای میدن و کوچیک‌ترم هست، استاندار میتونسته تمدید نکنه، ولی در مورد شهرها نه، در مورد شهرها اختیار با وزیر کشوره و هنوز ما هیچ آمار رسمی نداریم، ولی غیر رسمی آمار زیاده.
اولویت شمارش رأی ها هم با ریاست جمهوری است.
بله، طوری که اعلام کردن صندوق ها رو خالی میکنن، اگر رأی از شوراها در داخل صندوق ریاست جمهوری افتاده باشه یا صندوق ریاست جمهوری کسی اشتباها رأیشو تو شوراها انداخته باشه، اول اینها رو جدا میکنن، ابتداعا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو میشمارن، و چون شوراها وقت بسیار بیشتری میگیره مخصوصا در شهرهای بزرگ و مراکز استانها، اون رو بعدن اعلام
چون یه لیست خیلی بلند بالایی
هست. بله،
که
ده ها نامزد ممکنه باشن و ثبت رأیشون دشواره.
ستاد انتخابات گفته که نمایندگان علاوه بر شعب اخذ رأی در مراکز جمع آرا هم میتونن حضور داشته باشن. آره،
آره، این نکته ای هست که در گذشته همیشه بعضی از نامزدها ابراز تردید میکردن که نامزد ما رو سر صندوق راه نمیدن، وزارت کشور گفته نه تنها اونجا راه میدیم، بلکه خارج از اون شعب رأی جاهایی است که مراکز تجمیع منطقه‌ای آراست، مثلا چندین منطقه تهران رو در غرب جمع میکنن، در شرق جمع میکنن، اونجا هم گفتن که نمایندگان نامزدها میتونن حضور داشته باشن. ضمن اینکه در ستاد انتخابات در وزارت کشور هر 6 نامزدم 6 نفر نامزد به اسم و رسم دارن که نماینده ها اسامیشون اعلام شده.
ممنونم. مراد ویسی خبرهای مربوط به انتخابات رو پیگیری کرده بود، در استودیو با ما بود، باز هم خواهد بود با ما در بخش های بعدی در همین برنامه زنده. حدود 1 ساعت و 10 دقیقه از مهلت رای دادن گذشته و در واقع زمان رای دادن، زمان انتخابات و برگزاری انتخابات به پایان رسیده، شماره شعارها شروع شده همونطور که شنیدید، اما ما همچنان صحبت‌ها و تلفن‌هایی داریم که از شهرهای مختلف ایران به ما شده. الهه روانشاد با یکی از کسانی که در شیراز در مورد رای دادن یا رای ندادن تردید داشته و صحبت کرده، گفتگوی کوتاهی داشته.
ببینی کنم، من شرکت نکردم، من از شیرازم با اتون دارم صحبت میکنم. شرکت نکردم و تا زمانی که این سیستم حاکم باشه شرکت نخواهم کرد.
لطف کنید توضیح بدید که دلیل عدم شرکت شما در انتخابات چه بوده؟
من از شما میبینم برای چی باید شرکت بکنم. ببینید من یه نابینا هستم، خدا شاید خیلی لیسانس دارم، یه فرم مستمری از پدرم دریافت میکردم، اینو اومدم قطع کردم. بعد که ازشون میرم میپرسم، میگم چرا این کار کردید؟ میگن آقا شما چون ازدواج کردید، شما اگه از کار افتادید چرا ازدواج کردید؟ خب این همچین سیستمی، من به چه امیدی برم رای بدم؟ خب من رو چه حسابی بیام مگه خودم رو مسخره میکنم بکنم؟ من واقعا از مردم تعجب میکنم چرا میرم. من مخالف سرسختم، ولی این واقعیت رو باید قبول کرد که بسته بودن رای دادم، خیلی ها رفتن رای دادن. من واقعا متعجبم اینا تو تاکسی، تو اتوبوس همه جو شکایت میکنن، همه جو گلگی میکنن، همه جو فحش میدن صراحتا. ولی همچین مواقعی بلند میشن میرن رای میدن. آخه میگن روزنه امید. چه روزنه امیدی؟ مگه 8 سال خاتمی نبودش که بدترین اتفاقات در دوره خاتمی افتاد؟ آخه من نمیدونم، به قول معروف میگن آزموده را آزموده هم خطا.
الهه روانشاد با یک شرفن در شیراز صحبت میکرد که گفت رای نداده و نخواهد داد. اما از صفهای بلندبالای رای ها هم بشنویم در گفتگوی بعدی که الهه روانشاد داشته.
بله، شرکت کردم.
آیا از آغاز در پی شرکت در انتخابات بودید یا احیاناً مناظره های تلویزیونی کاندیداها شما را به این سو سوق داد؟
نه، من کلن اگه مشکل نداشته باشم و اگه ببینم تنوع کاندیدا هست یه جورایی که اون خواسته من توشون تأمین بشه، معمولا در همه انتخابات شرکت کردم، جز یکی دو مورد که حالا سلیقه‌ام نخورده با اون گزینه و نام زدم و الا سعی میکنم اگه گزینه مورد نظرم باشه شرکت کنم.
حوزه های رای گیری رو چگونه دیدید؟
بعد من با دوستان اینا میخواستیم بریم تفریح، گفتیم صبح زود بریم رایمونو بدیم. صبح ساعت 7 ما حدودا در اومدیم، هر جا میرفتیم حتی بعضی جاها تا مثلا چند ساعت قبلش اومدن که اینا حتی قبل از اینکه شروع به رای گیری بشه ما جایی پیدا نکردیم که بخوایم رای بدیم. ساعت 8 که ما رفتیم خیلی صف بودن و بعضی جاها مثلا کارشون هم شروع نکرده بودن. من مجبور شدیم وقت ساعت 4:30 بود که برگشتیم، بازم رفتیم 4:30 هوا واقعا داغه، بازم دیدیم که هوا با هوای گرمه بازم یه جاهایی صف بود که می‌خواستیم بریم. آخرش بعد یه جا رفتیم تقریبا خلوت بود، دیدیم ولی صفا واقعا طولانی بود و خسته کننده اگه می‌خواستیم بایستیم. واقعا صفا زیاد، این که بعضی دوستان گفتن حالا شاید جاهایی که اینا رفتن اینجوری بوده، ولی در این عموم جایی که ما رفتیم خواستیم اجا پیدا کنیم صف بود و شلوغ بود.
الهه روانشاد با یک شهروند دیگه صحبت میکرد که از تجربه خودش میگفت در روزی که رای داده. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست، منتظر نظرات شما هستیم. چه امشب چه فردا از اون چه که دیدید در حوزه های رای گیری در شهر خودتون، در منطقه خودتون و چه نگاهی که به انتخابات دارید، در هر زمینه‌ای که دوست دارید در مورد انتخابات صحبت کنید، حتما تماس بگیرید یا اینکه برای ما اس ام اس بفرستید به این شماره 2079260157 30. این شماره پیامگیر رادیو فردا هست. اما همراه بشیم با مهمان این ساعتمون، علی کشکر، فعال سیاسی که روی خط تلفن ما هست. بهتون سلام میکنم آقای کشکر. شما تا این لحظه
به شنوندگان شما و به خودتون
متشکرم. آقای کشکر، شما تا این لحظه شرایط رو چطور دیدید، به خصوص بعد از پایان زمان رای دهی؟
من تا اونجایی که اطلاع دارم، یعنی از طریق تماس هایی که با برخی از شهرها و دوستانی در تهران داشتم، همه متفق القولند بدون استثنا که آقای روحانی بیشترین رأی رو میاره. و آنچه که جالب هست اینه که همه میگویند که آقای موسوی و کروبی از همون در واقع خانه های محبوسشون بیشترین نفوذ رو در همین صندوق‌های رأی 92 دارن، برای اینکه آقای حسن روحانی با نزدیک نشون دادن خودش با برخی از خواسته های جنبش سبز، مثلا آزادی زندانیان سیاسی، و یا به خاطر حمایتی که آقای هاشمی و آقای خاتمی و برخی از اصلاح طلبانی که به هر حال همراهی با آقای موسوی نشون دادن، به خاطر حمایتی که اینا کردن ازش، او الان بیشترین آرا را آورده و برنده انتخابات هست، اون چی که مردم ناظران گفت میگن در تهران و شهرهای دیگه. و صحبت اینه که استقبالی که شده به خصوص بعد از ظهر امروز، بیشتر در سطح‌های مختلفی که سوال میکردن ناظران سیاسی، خبرنگارا و کسانی که کنجکاوی داشتن، مردم میگفتن که ما به آقای روحانی رأی میدیم. به نظر من برد آقای روحانی در این حرکت، در این انتخابات، به نوعی نشانه نفوذ جنبش سبز و زنده بودن جنبش سبز هست و قطعا یک شکست بزرگی به اصولگرایان که البته خودشونم چندین میدونین دیگه عملا انشعاب درشون به وجود اومده و اصولگرایان سنتی، اصولگرایان افراطی، اصولگرایان طرفدار به سبب غالیباف یا جلیلی یا ولایتی و رضایی، همه اینا از هم عملا جدا بودن و اینها طرفدارانشون هم خیلی فعال نبودن، برخلاف طرفداران آقای روحانی، به خاطر همینجور که عرض کردم فراخوان‌هایی که داده شده بود و به خاطر اینکه به هر حال ایشون فعلا خودش رو به برخی از خواسته های جنبش سبز نزدیک نشون داده، حالا
در واقع
خواسته خودش و به طور زمینی.
بله، در واقع شما اشاره کردید به آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در حصر خانگی هستند و گفتید که اونها تاثیر داشتن حتی در حصر نسبت به شرایط فعلی، در حالی که اونها قبلا هم اعلام کرده بودن که نظر خاصی در مورد انتخابات ندارن، یعنی به هیچ شکلی خیلی مستقیم و شفاف نظرشون رو اعلام نکرده بودن که چی فکر میکنن. شما معتقدید که حمایت آقایان هاشمی و خاتمی از آقای روحانی باعث جلو رفتن آقای روحانی شده؟
همینجوری که عرض کردم، اونجا هم گفتم که به طور غیر مستقیم اونا تأثیر دارن، یعنی همینجوری که شما فرمودین اونا هیچ نظری ندادن و حتی آقای موسوی گفتن که من اطلاعی ندارم در حال حاضر که نظری بدم. اما شما ببینید که جامعه اینها رو فراموش نکرده و وقتی متوجه شده که یک فردی مثل آقای روحانی که به هر حال شناخت زیادی هم در ایران مردم ازش نداشتن، به نوعی خودش رو با برخی از این خواسته ها مثل آزادی زندانیای سیاسی که تأکید کرده و یا گفته اگر من بیام تمام زندانیای سیاسی باید آزاد بشن، با گفتن این حرف ها به اضافه حمایت صریح آقای خاتمی و هاشمی که اونها به عنوان کسانی که جز معترضین انتخابات 88 بودن و مردم اینو میدونن، مردم شناخت داشتن از اعتراضی که اینا داشتن و زاویه‌ای که اینا نسبت به سیاست‌های آقای خامنه‌ای چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی داشتن و نزدیکی که خودشون به جنبش سبز نشون دادن تو این 4 سال، اینا همین محبوبیتی که از این راه کسب کردن رو منتقل کردن به آقای روحانی و با حمایتی که از ایشون کردن مردم به حرکت در اومدن. بنابراین من باز هم تأکید میکنم که جنبش سبز، اعتبار جنبش سبز به نوعی هست اگر که آقای روحانی انتخاب بشه، و طبیعتا آقای روحانی این انتخابش اگر بپذیره البته آقای خامنه‌ای پیروزی ایشون رو، وقت این انتخابش مدیون معترضین انتخابات 88 هست.
شما اشاره کردید به اینکه اگر آقای خامنه‌ای بپذیره این رأی رو، در واقع یه مسئله که این روزها خیلی مطرح هست بحث تقلب و امکان یا امکان نداشتن تقلب در انتخابات ریاست جمهوری است. شما چی فکر میکنید در این مورد؟
من اعتقاد من اینه که آقای خامنه‌ای این بار با توجه به اعتراضات سال 88، دوم به خاطر اینکه بعد از اینکه ایشون دخالت کرد به طور مستقیم و عملا آشکارا از احمدی نژاد حمایت کرد و مردم هم میدونستن که اون انتخاباتی که در کودتا شد، تقلب شد، ایشون نفوذش رو نه فقط در جامعه بلکه در میان خود جناح‌های مختلف حاکمیت هم کاهش پیدا کرد، از دست داد و الان آقای خامنه‌ای کوشش میکنه حداقل نفوذش رو در میان اصولگرایان حفظ بکنه.
آقای کشکر صداتون کمی فاصله گرفته فکر میکنم از گوشی تلفن.
خواهش میکنم.
بله الان بهتر. بله بله بفهم.
ایشون بنابراین الان هم اگر شما به صحنه انتخابات نگاه کنین، اصلاح طلبی که در این انتخابات نیست، در این انتخابات همه اصولگرا هستن، یعنی آقای روحانی هم جز اصولگرایان میانه رو هست. آقای خامنه‌ای طبعا دیگه دلش نمیخواد حامی مستقیم یک جناح از اصولگرایان باشه، چون در این صورت عملا تبدیل میشه به فقط نماینده یک جناح افراطی اصولگرایان و اون وقت مؤتلف هم ازش دور میشه. نمیدونم نیروهای مثل گرایانی که پشت ولایتی هستن اینا مسئله دار میشن و کلا اون وقت حاکمیت چند شبه میشه و شکاف های درون حاکمیت، اینم با توجه به اینکه الان دیگه حاکمیت جمهوری اسلامی پایگاه توده‌ای مثل قبل نداره و مشکلات عظیمی در داخل و خارج داره و آقای خامنه‌ای طبیعتا نگران هست، بنابراین هیچ بعید نیست که این بار آقای خامنه‌ای به وضع مردم گردن بذاره، بدون اینکه البته علاقمند باشه. ایشون علاقمند بوده که یکی از نظامیان اصولگرا را از صندوق بیرون بیاره و تا روزهای گذشته هم فکر نمی‌کرد، یعنی ایشون با حذف آقای هاشمی و سد کردن راه آقای خاتمی فکر می‌کرد که طبیعتاً ممکنه بتواند یکی از اصولگرایان، نظر آقای خامنه‌ای طبیعتاً بر جلیلی یعنی یک نیروی افراطی تندرو که عملا نشون داد که مثل خود آقای خامنه‌ای فکر میکنه، چه در عرصه سیاست خارجی، چه در عرصه سیاست داخلی، چه روی توهماتی که برای خلافت اسلامی و امپراتوری اسلامی و امثال هم و اسلامی کردن همه شؤون جامعه و از این حرف ها. خب ایشون شاگرد واقعی آقای خامنه‌ایه و اتفاقا رأی ایشون اگر خونده بشه و اضافه نشه بر اون چیزی که حداقل خود آقای خامنه‌ای که اطلاع خواهد داشت ایشون چقدر رأی داره، متوجه میشه که نفوذ خودش در این جامعه چقدره و نفوذ کسانی که محبوس کرده و زندان هستن و فقط کسی آمده است به نوعی خودش رو به اونا نزدیک نشون داده و به نوعی حمایتی از بخشی از اونا پیدا کرده، چه نفوذی پیدا کرده. بنابراین الان خود آقای خامنه‌ای میتونه ارزیابی بکنه از همین صندوق‌های آرا نیروی خودش چقدره و نیروی مخالفینش چقدره و در اصولگرایان هم آقای خامنه‌ای الان نمایندش اگر که آقای جلیلی فرض کنیم اکثریت نداره، غالیباف بیش از جلیلی رأی داره و اینم باز
بحث. اجازه بدید هم سوال ازتون بپرسم. آقای کشکر از شما میخوام بپرسم به نظر شما اگر انتخابات به مرحله دوم برسه با تمام این مواردی که شما عنوان کردید و گفتید که بر اساس خبرهایی که به دستتون میرسه و کسانی که به هر حال به نوعی آدمهای مورد اطمینانتون هستند و این خبرها رو به شما گفتن، آقای روحانی شانس بیشتری داره، ولی فکر میکنید اگر به مرحله دوم برسه کدوم یکی از نامزدها شانسشون بیشتر هست توی مرحله دوم؟
خب من باید عرض کنم که اگر به مرحله دوم رسید ایران بسیج میشه.
منظورتون چرا؟
برای که یعنی مردم ایران خیلی وسیع تر میان پای صندوق به اعتقاد من اگر به مرحله دوم برسه، برای که فکر میکنن که شاید بتوانند روحانی رو بر نماینده مورد حمایت آقای خامنه‌ای پیروز.
این در صورتی که آقای روحانی به مرحله دوم برسه.
بله اگر من سوال شما رو اینجوری میفهمم که در واقع به مرحله یعنی انتخابات دو مرحله‌ای بشه، اما آقای روحانی اگر آقای روحانی نباشه و دو مرحله‌ای بشه به نظر من یک انتخابات کاملا بی‌رمقی خواهد بود اما در دور دوم، ولی اگر آقای روحانی و یک نفر دیگه از اصولگرایان مثلا آقای قالیباف در برابرش، آقای جلیلی در برابرش قرار بگیره، در اون صورت جامعه قطبی میشه و مسئله خامنه‌ای و ضد خامنه‌ای، یعنی اینکه کسی که مورد حمایت آقای خامنه‌ای هست و دیگران، در اون صورت یک نمایش قدرت به نظر من اینجا هست و مردم سعی میکنن از طریق حد اکثر به حساب هجوم به سوی صندوق ها حکومت آقای خامنه ای رو متوجه انزوای خودش در درون جامعه بکنن و چه بسا که آقای خامنه ای رو به عقب بشونن و مجبورش کنن که نظر مردم رو بپذیره، با توجه به اینکه خود طبیعتا اعتراضات سال 88 بود فراموش نکرده آقای خامنه ای و با اون هزینه سنگین اون اعتراضات رو سرکوب کرده و هیچ معلوم نیست که این بار اعتراضات اگر شروع شد با اعتراض تهی‌دست‌ها، با اعتراض کسانی که مطالبهشون فقط آزادی نیست، مطالبهشون نان هست، مطالبهشون کار هست، مطالبهشون
مسئله اقتصادی
هست، با اینا گره بخوره و در این صورت اصلا هیچ معلوم نیست که جمهوری اسلامی بتونه اعتراضات مردم رو کنترل بکنه. بنابراین با توجه به همه این مسائل آقای خامنه‌ای اینجوری نیست که فکر کنیم قادر مطلق هست و میتونه هر کاری دلش خواست بکنه با نیروهای نظامیش. من فکر میکنم اگر به دور دوم کشیده شد و آقای روحانی رفت دور دوم، مردم میرن شرکت وسیعی میکنن و در این صورت هم هیچ بعید نیست که آقای خامنه‌ای عقب بشینه و گردن بذاره به رأی مردم. اما همینجوری که میدونیم به هر حال رئیس جمهور در جمهوری اسلامی قدرت زیادی نداره و سیاست های کلان رو خود آقای خامنه‌ای پیش میبره و ایادی هایشون در حکومت، و رئیس جمهور فقط توان تغییر سیاست ها نداره، فقط توان تعدیل سیاست ها داره.
ممنونم، متشکرم. آقای کشکر، علی کشکر، فعال سیاسی با ما بود در ویژه برنامه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری که از رادیو فردا میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و ما منتظر تماسای شما هستیم. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. میتونید نظراتتون رو در مورد انتخابات و پیشبینی هاتون رو در مورد دو مرحله شدن نتیجه انتخابات با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید. اما انتخابات آزاد و عادلانه در ایران با توجه به قانون اساسی ایران موضوع گزارشی هست که فریدون زرنگار تهیه کرده.
هفتمین انتخاب.
بسیاری از مخالفین با شرکت کردن در انتخابات با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی را اساساً غیر ممکن می دانند. در حالی که موافقین با حضور در حوزه‌های رأی گیری و رأی دادن تأمین دست کم بخشی از خواستهای شهروندان را در چارچوب همین قانون اساسی عملی می دانند. عبدالکریم لایجی، حقوقدان در پاریس و یکی از کسانی که در تدوین متن اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی شرکت داشته است، به رادیو فردا میگوید قانون اساسی جمهوری اسلامی از دو مقوله متضاد شکل گرفته است:
حاکمیت مردم و حاکمیت نماینده خدا یا نماینده امام زمان، و این دو مقوله با هم قابل تلفیق نیستند در یک قانون اساسی. به خاطر همین شما دوره خاتمی رو که مسلم انتخاب خاتمی نه مطلوب رهبر جمهوری اسلامی بود نه اصلا قابل پیش بینی بود، ولی خاتمی دو سال بعد در انتخابات مجلس ششم هم اکثریت داشت ولی کاری نتونست بکنه. چرا؟ برای اینکه حقوق و اختیارات اصلی و کلی دست رهبره. بنابراین در چارچوب این قانون اساسی مسلم است که اون چیزی که جایی نداره اراده نهایی مردم ایرانه. انتخابات باید عمومی باشه، آزاد باشه و شرافتمندانه. انتخابات در ایران عمومی نیست، برای اینکه وقتی میگوید که رئیس جمهور باید از بین رجال مذهبی و سیاسی کشور باشه، یعنی نصف جمعیت ایران خانم‌ها رو کنار می‌گذارن، دیگر اینکه شرط شرکت در انتخابات اینه که مبانی جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و از جمله ولایت فقیه رو بپذیره. بنابراین کسانی که مخالف با قانون اساسی باشند یا مخالف با ولایت فقیه باشند، شانسی برای گذشتن از سد شورای نگهبان ندارند. شورای نگهبان یک گزینشی میکنه که این گزینش اصلا برخلاف اصول انتخابات در تمام نظام‌های دموکراتیک.
اسقر شیرازی، پژوهشگر و مؤلف کتاب نظام حکومتی جمهوری اسلامی در آلمان، هم به رادیو فردا میگوید قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخابات آزاد را ممنوع نمی کند، اما
اونچه در عمل انجام میگیره ولی یک داستان دیگه است. برای اینکه شرایط انتخابات به نحوی که توسط شورای نگهبان تعیین شده و به تصویب مجلس رسیده طوری است که اجازه نمیده انتخابات آزاد انجام بگیره. که انتخاب کنندگان اجازه ندادن به هر کسی که خواستند رأی بدن، فقط به کسانی میتونن رأی بدن که از صافی شورای نگهبان گذشته باشند، یعنی همین نظارت استثنایی که شورای نگهبان با تفسیر قانون اساسی به نفع خودش تصویب کرده. این امکان رو شورای نگهبان میده که با هر نامزد انتخابات که مطابق میل شورای نگهبان نبود مخالفت کنه و به این ترتیب انتخاب کنندگان رو از انتخاب اون شخصی که صلاحیتش تصویب نشده محروم بکنه. به این معنا آزاد نیست انتخابات.
محمد تحوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، به رادیو فردا میگوید انتخابات آزاد پیش شرط هایی دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده نمی شود.
اگر ما فرض رو بر این بذاریم که چیزی که سازمان بین‌المللی بین‌المجالس در واقع IPU به عنوان استانداردهای انتخابات آزاد مشخص کرده، اگر اون استانداردها به عنوان استانداردهای انتخابات آزاد بدونیم و با اون بسنجیم قانون اساسیمونو، متوجه میشیم که به هیچ عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی امکان برگزاری انتخابات آزاد رو نمیده، چون انتخابات آزاد یه پیش زمینه هایی داره و پیش زمینه هاش آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی احزاب و فعالیت های سیاسیه. شما اگه به مورد قانون اساسی توجه بکنید، متوجه میشین که در بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا غیر مسلمان ها رو حق حیات سیاسی برشون قائل نیست، چه تبعیض مذهبی و دینی و چه تبعیض جنسیتی اساسا بخش عمده ای از جامعه ایران رو محروم کرده از حق انتخاب شدن. زنها به عنوان نیمی از جمعیت جامعه ایران اساسا حق انتخاب شدن ندارن، چون قانون اساسی تاکید کرده که رجل سیاسی باید باشه رئیس جمهور و از اون طرف شورای نگهبان رجل سیاسی رو به عنوان مرد تعریف میکنه و این یک تبعیض آشکار در قانون اساسی که اساسا امکان برگزاری انتخابات آزاد نمیده. آیا یک دونه دیگراندیش در ایران امکان آزادی بیان داره؟ آیا امکان رقابت سیاسی براش وجود داره؟ بله، آزادی انتخابات هست به شرط اینکه شما پیرو با آقای خامنه ای باشی، التزام عملی به آقای خامنه ای داشته باشی، التزام عملی به اسلام داشته باشی، اون وقت شما میتونی امکان رقابت داشته باشی. چیزی که امروز داره اجرا میشه حتی اونی نیست که در قانون اساسی هست. یعنی اگر اون بود باز وضع انتخابات بهتر بود، به صورت نسبی میتونستیم بگیم یه حداقلی از انتخابات آزاد وجود داره، ولی متاسفانه اون هم امروز وجود نداره. تنها آدمای حق انتخاب شدن دارن التزام عملی به ولایت فقیه و به اسلام داشتن. حالا این در واقع تو تعریف التزام عملی به اسلام و اسلام عملی به ولایت فقیه تو دورهای مختلف یک مقداری نرمش ها یا یک مقداری شدت و ضعف شاهد بودیم. به صورت کلی ما میتونیم بگیم که اساسا انتخابات آزاد نه وجود داشته نه میتونه با این قانون اصلی وجود داشته باشه. منتها شدت و ضعف این آزادی در دورهای مختلف متفاوت بوده. مثلا به لحاظ سیاسی تو یک مقاطعی حکومت به هر دلیلی نیاز داشته که یک بخشایی که مثلا خیلی هم بهشون باور نداشته در انتخاباتش مشارکت بکنه، ولی این به معنی این نبوده که در واقع تو اون دوره آزاد انتخابات وجود داشته، تو دوره قبل نبود. در دورهای مختلف حکومت به دلایل مختلف شدت و ضعف نشون داده در این مورد. بنابراین این برمیگرده به اینکه شرایط سیاسی چه جوری بوده و در اون وقت آقای خامنه ای یا رهبر موجود فکر کرده که چی به نفع حکومت هست و اونو اجرا کرده.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
پس سراج میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در پاریس، قانون اساسی جمهوری اسلامی را چندان دور از قوانین اساسی مدرن نمی‌داند و می‌گوید نظارت استصوابی است که درد سرساز شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص انتخابات با اون چه که در استیل و مدل جهانی و مدرن انتخابات آزاد ترسیم میشه فاصله زیادی نداره، اما اون چه که تحت عنوان نظارت استصوابی بر انتخابات بار شد از مجلس چهارم و به بعد در تمامی انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات خبرگان که اعمال شد، اون بود که انتخابات آزاد رو در جمهوری اسلامی بیش از پیش تهدید کرد و محدود کرد و اساساً انتخابات در جمهوری اسلامی همراه با مقوله‌ای به نام نظارت استصوابی با یک انتخابات آزاد فاصله بسیار زیادی داره. اما نباید فراموش کرد که در جمهوری اسلامی در موارد زیادی انتخابات آزاد به معنای کامل آن وجود نداشته، اما انتخابات رقابتی وجود داشته، یعنی در همون محدوده ای که حاکمیت اجازه فعالیت میداده به نامزدهای حالا مجلس یا نامزدهای ریاست جمهوری یا خبرگان، در همون محدوده رقابت‌های جدی اتفاق افتاده و اینکه انتخاباتی آزاد نباشه ولی لزوماً رقابتی هم نباشه، اینها تلازمی لزوماً با هم در فرآیند انتخابات در ایران نداشتن.
به گفته اصغر شیرازی، حتی در صورت انتخاب آزاد مثلا رئیس جمهوری، تضمینی نیست که رئیس جمهور آزاد انتخاب شده بتواند از اختیارات قانونیش استفاده کند.
نهادهایی که از طریق انتخابات اعضاشون تعیین میشن، اینا اختیارات چندانی ندارن، یا اختیاراتی که دارن همه زیر نظر اختیار ولی فقیه قرار میگیرن، طوری که ولایت فقیه میتونه مسابقات اونها رو مورد سوال قرار رد کنه. چه شخصه این کار رو میتونه انجام بده از طریق حکم حکومتی، چه از طریق شورای نگهبان، به این صورت که مجلس طرحی رو یا لایحه‌ای رو تصویب میکنه ولی شورای نگهبان رد میکنه. شورای نگهبان ولی یک نهاد انتخابی نیست، بنابراین ارگانهای غیر انتخابی اختیارات اینا رو محدود میکنن. دیدیم که مثلا در دوره دوم ریاست جمهور احمدی نژاد، ایشون تا اندازه‌ای تونست در مقابل بعضی از انتظارات آقای خامنه‌ای ایستادگی بکنه، البته محدود بودن، ولی نشانه این بودن که ایشون میتونه به نیروی در خارج از حوزه تسلط مثلا ولی فقیه به خودش اجازه رو بده که بعضی اقداماتی بکنه که مطابق میل رهبر نیستش.
به هر حال تفسیر و بکارگیری اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به دلیل در برگیری مواد بعضاً متناقض با یکدیگر و با توجه به انتخابات‌های سه دهه گذشته بستگی به تناسب قوای سیاسی دارد و هر جناح می‌تواند در صورت داشتن قدرت از این قانون تفسیر مورد نظر و علاقه خود را ارائه کند.
انتخابات آزاد و عادلانه در ایران با توجه به قانون اساسی ایران، جمهوری اسلامی ایران. فریدون زنگار این گزارش رو تهیه کرده بود. همونطور که چندین بار در طول این برنامه زنده گفتیم، ما منتظر تماس‌های تلفنی شما هستیم. روی تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید و بگید در روز جمعه، در روز رأی‌گیری، در شهر خودتون یا در منطقه خودتون چه مواردی رو دیدید و همینطور بگید که شما جزء کسانی هستید که رأی دادید یا اینکه به هر دلیلی نخواستید رأی بدید یا مشارکتی داشته باشید. ادامه بدیم باز هم این بخش رو با یک گزارش دیگه. در 10 دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بنابر آمارهای رسمی وزارت کشور، میزان مشارکت دارندگان حق رأی در انتخابات بالای 50% بوده. با این حال آمار رسمی وزارت کشور نشون میده از همون اولین دوره انتخابات که بعد از انقلاب سال 57 و روی کار اومدن جمهوری اسلامی در ایران برگزار شد، در هر 10 دوره گذشته انتخابات بین میلیون ها ایرانی از شرکت در انتخابات خودداری کردند. بکتاش خمسه‌پور نگاهی داره به آمار رسمی 10 دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
5 بهمن ماه سال 1358، اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. دارندگان حق رأی نزدیک 21 میلیون تن. شرکت کنندگان در انتخابات 14 میلیون تن. میزان عدم شرکت نزدیک 7 میلیون تن. دوم مرداد سال 1360، دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. دارندگان حق رأی 22 میلیون تن. شرکت کنندگان در انتخابات 14 میلیون تن. میزان عدم شرکت 8 میلیون تن. دهم مهر سال 1360، سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. دارندگان حق رأی 22 میلیون تن. شرکت کنندگان در انتخابات نزدیک 17 میلیون تن. میزان عدم شرکت نزدیک 6 میلیون تن. 25 مرداد سال 1364، چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. دارندگان حق رأی نزدیک 26 میلیون تن. شرکت کنندگان در انتخابات 14 میلیون تن. میزان عدم شرکت نزدیک 12 میلیون تن. 6 مرداد سال 1368، پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. دارندگان حق رأی 30 میلیون تن. شرکت کنندگان در انتخابات 16 میلیون تن. میزان عدم شرکت نزدیک 14 میلیون تن. 21 خرداد سال 1372، ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. دارندگان حق رأی 33 میلیون تن. شرکت کنندگان در انتخابات نزدیک 17 میلیون تن. میزان عدم شرکت 16 میلیون تن. دوم خرداد سال 1376، هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. دارندگان حق رأی 36 میلیون تن. شرکت کنندگان در انتخابات 29 میلیون تن. میزان عدم شرکت 7 میلیون تن. 18 خرداد سال 1380، هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. دارندگان حق رأی 42 میلیون تن. شرکت کنندگان در انتخابات 28 میلیون تن. میزان عدم شرکت 14 میلیون تن. 27 خرداد سال 1384، نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. دارندگان حق رأی نزدیک 47 میلیون تن. شرکت کنندگان در انتخابات نزدیک 28 میلیون تن. میزان عدم شرکت 19 میلیون تن. 22 خرداد سال 1388، دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. دارندگان حق رأی 46 میلیون تن. شرکت کنندگان در انتخابات 39 میلیون تن. میزان عدم شرکت 7 میلیون تن. طی 10 دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، طبق آمار رسمی وزارت کشور، میلیون ها ایرانی همچنان پای صندوق های رأی نرفتند که پایین ترین میزان آن نزدیک 6 میلیون تن طی سومین دوره انتخابات در سال 1360 و بالاترین میزان آن 19 میلیون تن طی نهمین دوره در سال 1384 بوده است. بنابر آمار رسمی، بالاترین درصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به ترتیب طی سومین دوره در سال 1360 با 74%، هفتمین دوره در سال 1376 با 80% و دهمین دوره در سال 1388 با 85% بوده است.
بکتش خمسه‌پور نگاهی داشت به آمار رسمی 10 دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اونطور که در 10 دوره گذشته در انتخابات در ایران اعلام شده، بنابر همین آمار رسمی وزارت کشور، میزان مشارکت دارندگان حق رأی در انتخابات بالای 50% بوده. اما همونطور که گفتم، ما تلفن‌های مختلفی رو دریافت می‌کنیم، نظرات شما رو می‌شنویم. بعضی از این تلفن‌ها که از این هست که تمایل شدیدی بوده برای رأی دادن و برای چیزی که خیلی از شنوندگان ما اون رو تغییر خوندن. بعضی‌ها هم گفتن که رأی ندادند و معتقد هستن که رأی دادن کار درستی نیست. در صفحه فیسبوک ما هم این بحث در گرفته و تعداد زیادی از کاربران صفحه فیسبوکمون نظراتشون رو نوشتن در مورد اینکه به چه دلیلی رأی دادن یا به چه دلیلی اصولاً فکر میکنن که باید انتخابات رو تحریم کرد. اصل نوشته در صفحه فیسبوک ما: با احترام به دوستانی که رأی دادند، باید بگم که من رأی ندادم و دلیل من هم این بود که در یک حکومت تک حزبی نباید انتظار تغییر یا بهتر شدن اوضاع رو داشت. اعتمادی نوشته: رأی اکثر مردم آقای روحانی هست، اگر تقلب نشه آقای روحانی رأی میاره. و بعضی از طرفداران آقای جلیلی هم در صفحه فیسبوک ما نظرشون رو نوشتن و گفتن که آقای جلیلی رأی نهایی رو خواهد آورد. ما منتظر شنیدن پیام ها و نظرات شما هستیم.
خواستم بگم که امروز رفتم رأی دادم و با آقای روحانی رأی دادم و فکر کنم که روحانی ببره.
ما ایرانیان نشون میدیم با هر اثر انگشتمون و بگ رأی خار به چشم اوباما و نتانیاهو فرو میکنیم.
حضرتون عرض کنم من رأی ندادم به عنوان یک ایرانی. دلیلش هم این بوده که این نظام هیچ کاری برای ما انجام نداده و نخواهد داد. این بارها برای ما ثابت شده.
من از شیراز زنگ میزنم. من نرفتم رأی بدم، فقط به خاطر اینکه اینا فقط با آدم دروغ میگن، جز دروغ چیزی نمیگن. آقای خامنه خودشون انتخاب کردن.
کلن رای گیری نمیتونم بگم 100% خوب بوده. من از اصفهان تماس میگیرم، ولی خب حوزه ها خلوت تر بودن. من خودم